نشین جز با من رسوا نبود. مست و بی پروا نبود، لب همان لب بود، اما بوسه بر لب لرزان من فریاد دل خاموش بود، تنها امید جان من، تنها نبود. چشم خواب آلود مستی رویا نبود، نقش عشق و آرزو از چهره دل شسته بود، عکس شیدا
خب دوستان عزیز شنونده، وقت اون رسیده که از هر چه کلام و جمله و کلمه است فاصله بگیریم و وارد دنیایی بشیم که جز نوت‌های زیبا و آواهای شنیدنی چیز دیگری نیست. چشمامونو ببندیم و با قطع موسیقی زیبایی روحمون رو پرواز بدیم تا نهایت آرزو و خیال. Thank you. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم که این راه شب رو جانانه همچون راه شبهای گذشته همراهی کردید. ضمن عرض تبریک مجدد به مناسبت حلول ماه ذی‌الحجه و سرآغاز این ماه، این ماه عزیز که خجسته پیوند دخت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت زهرا سلام الله علیها و با امیر خیبر مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هست رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. بی نهایت سپاسگزارم از لطف تک تکتون و امیدوارم که اگر در جاده و مسیر امر خیر قرار دارید هماره ثابت قدم سته کارهای خیر باشید. بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. و اما کلام آخر، رفتم امشب به خودم سر بزنم، دیدم نیست. هر کس این گم شده را یافت نجاتش بدهد. شب خیر.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
فرهنگ مردم
خداوند به فریاد دلم رسید، کس بی کس تویی، مانده بی کس، همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من، چه حاجت کس
به نامی خدا. سلام.
سلام بر شما عزیزان شرمنده و پژوهشگران ارجمند عرصه فرهنگ عامه ایران.
در این برنامه بخش دیگه ای از گنجینه ماندگار و ارزشمند فرهنگ مردم ایران زمین رو تقدیمتون میکنیم.
عزیزم، آیین‌ها به عنوان بخشی از فرهنگ عرصه وسیعی از مفاهیم و رفتارهای انسانی رو در بر می‌گیره و بسیاری از رفتارها و باورها و اندیشه‌ها رو به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنه.
با این توضیح کوتاه قصد داریم با استفاده از مطلب محققان ارجمند آقای علی مربی و حسین صمدی راهی استان زیبای خراسان جنوبی در شرق کشورمون بشیم و از آیین کاکل گندم در خضری دشت بیاز این استان براتون صحبت کنیم.
آیین کاکل گندم یکی از رسومیه که مردم روستاهای خراسان جنوبی همزمان با فصل برداشت گندم به شکرانه الطاف الهی برپا میکنن و این رو هم اضافه کنیم که کاکل در واقع به هم پیچیدگی بخشی از خوشه های گندمی که با وزش باد و تراکم بوته های گندم در قسمتی از زمین که بوته ها ارتفاع و مقاومت بیشتر و دانه های درشتری دارند به وجود میاد.
در داخل هر کاکل گندم بلبل یا گنجشک تخم میذاره و لونه میسازه و قبل از موعد درو بچه گنجشکا از تخم بیرون میان و پرواز میکنن. برای تشخیص این که خوشه گندم کاکله یا نه، ابتدا چند نفر از سالارهای قدیمی و خبرگان که در واقع همون کشاورزان سال خوردن باید نظر بدن.
کشاورزان منطقه خضری دشت بیاز استان خراسان جنوبی عقیده دارن که این امر برکت و نشانه لطف خداونده که نصیب هر کشاورزی نمیشه. بنابراین صاحب مزرعه با مشاهده کاکل گندم از این امر بسیار خرسند میشه و گوسفندی رو به قصد قربانی دور این کاکل درو نشده میچرخونه.
کشاورزانی که از دور کاکل رو میبینند به کشاورزی که زمینش کاکل داره تبریک میگن و یادآور میشن که زمین گندمزارش برکتی شده و باید هرچه زودتر گوسفندش رو قربانی کنه و جشن آیینی کاکل گندم رو برگزار کنه.
صاحب زمین به محض دیدن کاکل گندم در زمینش به شکرانه این لطف الهی دو رکعت نماز شکر به جا میاره و با مراجعه به روحانی محل این خبر مهم رو به اون میده. روحانی محل هم به همراه تعدادی از ریشسفیدان محل و کشاورزان سال خورده به طرف گندمزار حرکت میکنند. در مسیر حرکت هم یک نفر ابیاتی رو به صورت چاووشی میخونه.
از عزیزان، در ادامه صحبتمون درباره آیین کاکل گندم در خضریه دشت بیاض خراسان جنوبی این رو بگیم که با رسیدن کشاورزان و همراهان به مزرعه گندم نماز شکر برپا میشه و همه دور کاکل میچرخند. بعد روحانی محل دعای مخصوص کاکل رو میخونه و برای اموات مالک و حاضران فاتحه ختم و در پایان هم برای همه آرزوی سلامتی و طلب دعا میکنه و دیگران هم آمین میگن.
موقع دروی کاکل هر کدام از سالاران و دروگرها و مالکان عمده یک عدد دست یا به اصطلاح محلی دستکاله یا منگان به دست میگیرند و دور تا دور کاکل میچرخند و این اشعار رو برای دروی کاکل میخونند. من آمده ام درو به منگال کنم، هی ها هو اغذر ببرم که خرجی سال کنم، ای والله من آمدم درو به دستکاله کنم، هی ها هو اغذر ببرم خرج یک ساله کنم، ای والله آقای منی نام تو عباس بود، هی ها هو شمشیر علی بر کمرت راست کنم، ای والله آقای منی از تو عطا میخواهم، هی ها هو صد من گندم و یک قبا میخواهم، ای والله.
بعد از خوندن این اشعار هر کدوم از دروگرها از سه نقطه کاکل هر کدوم یک مشت درو می کنن و بعد سجده شکر به جا میارن. کشاورزان دیگه هم هر کدوم یک دسته از کاکل درو شده رو به خونه هاشون می برن و در بین گندم هاشون قرار می دن و از خدا می خوان که این لطف رو سال دیگه در حق اونها هم روا بداره.
آیینو جشن کاکل گندم با نوای ساز و آواز و پایکوبی و صرف نهار حاضران و همچنین تقسیم مقداری از گوشت گوسفند بین نیازمندان به پایان میرسه. اجرای آیین کاکل گندم در خراسان جنوبی در فهرست میراث معنوی کشور هم به ثبت رسیده.
دلم با من همی گوید انا الحق زن انا الحق زن، ز من این نکته می گوید انا الحق زن انا الحق زن. به دل گفتم که جنبانی چرا این نکته میخوانی، دلم گفتا نمیدانی انا الحق زن انا الحق زن. سر عاشقان خواند رخ از کونین بگرداند انا الحق زن انا الحق زن.
عزیزان در این فرصت با ما در کوچه های تهران قدیم هم قدم بشین تا با استفاده از کتاب تهران قدیم به قلم زنده یاد جعفر شهری براتون از فروش مواد غذایی و قیمت بعضی از اونها در تهران قدیم بگیم.
در تهران قدیم هر ظرف چلو خورش یا باقالا پلو از 10 شاهی تا 3 شاهی تا 3 عباسی بود.
با ورود متفقین به ایران در جنگ دوم جهانی در سال 1320 قیمت هر لیوان دوغ و شربت که در لیوانهای بزرگ روسی تراش دهنگشاد ریخته می شد 100 دینار و 3 شاهی بود.
نان تکی 1 شاهی و چلو کباب 15 شاهی بود. البته با این خصوصیات که بهترین گوشت و روغن را هم پلوی ها و چلوی ها به کار می بردند. مردم تهران قدیم عقیده داشتند غذا باید طعم و بو و رنگ و مزه خیلی خوب داشته باشه و بهترین تبلیغ اینه که جنس خوب و سالم به دست مشتری برسه.
در این بین پلو چلویی های پاتیلی میدان سید اسماعیل از این قاعده مستثنا بودند و روغن رو با روغن دنبه و روغن کله مخلوط و به جای گوشت گوسفند از گوشت گاو استفاده می کردن و به جای سرخ کردن بادمجان و کدو اونها رو بدون روغن تفت می دادن و برای تهیه فسنجون هم از نصف گردو و نصف کدوی رنده شده استفاده می کردن.
عزیزان داریم از حال و هوای فروش مواد غذایی در تهران قدیم براتون صحبت میکنیم و ما بشنوید از انواع غذاهای خیابانی در تهران قدیم. یکی از خوشمزه ترین و مقوی ترین غذاهای خیابانی تهران قدیم در فصل زمستان سیب زمینی و تخم مرغ آب پز بود که همراه با نمک و فلفل و ادویه تند عرضه می شد. فروشنده در ازای مبلغی معین تخم مرغ و سیب زمینی رو داخل نان لوای سنگک و بربری به مشتریش تحویل می داد.
فروشنده ها تخم مرغ ها و سیب زمینی ها رو در قابلمه های بزرگ مسی به صورت مجزا نگه می داشتند و به محله های شلوغ و پرتردد می رفتند تا با فروش این مواد غذایی کسب درآمد کنند.
یکی دیگه از غذاهای خیابانی در تهران قدیم نان و پنیر محلی بود. فروشنده های این مواد غذایی یک شعبه بزرگ یا کیسه های مخصوص حمل نان داشتند. اونها مقداری پنیر رو به همراه نان و گاهی هم سبزی به مشتریاشون میفروختن.
اوج فروش این دسته از کاسبان نزدیک صبح و غروب بود که مردم تمایل به صرف میان وعده مناسب داشتن. این فروشنده ها در فصل بهار و تابستان ماست رو به همراه گل سرخ و نعنا خشک عرضه می کردن و گاهی هم دوغ‌های محلی رو در لیوان‌های بزرگ با یخ می فروختن که طرفداران زیادی هم داشت.
در ادامه براتون بگیم یکی از مهمترین محصولات باقی استان تهران تولید میوه تمشک، شاتوت و توت سفید یا به قول قدیمی ها توت صابونی بود. در فصل برداشت توت دکه های غذاهای خیابانی تهران پر از انواع میوه های فصلی و نوبرانه بهاری می شد. فروشنده ها توت رو در مجموعه های بزرگی می ریختند و به مقدار پولی که از مشتری دریافت می کردند به اون توت می دادند.
فروشنده ها توت ها رو داخل کیسه های کاغذی یا ظروف غذاخوری می ریختن و مشتری نزدیک دکه می ایستاد تا توت رو میل کنه و بعد هم ظرف رو تحویل فروشنده بده.
و اما خوراک جگر یا جگور بگور یکی دیگه از غذاهای خیابانی در تهران قدیم بود که جزو غذاهای به اصطلاح گران و مقوی به حساب می آمد. این خوراک بیشتر در مناطق تفریحی تهران و یا چند منطقه معروف تهران فروخته می شد.
یکی دیگه از غذاهای خیابانی رایج در تهران قدیم سمبوسه بود. کارشناسان تغذیه عقیده دارن که سمبوسه ابتدا از ایران به هند رفته و بعد با تغییراتی مجدداً به فرهنگ غذایی ما ایرانی ها وارد شده.
سمبوسه از غذاهای خیابانی پرطرفدار بود که در هر شهر ایران به شکل متفاوتی تهیه می شد. بعضیا برای تهیه سمبوسه از ماهی، گوشت یا مرغ استفاده می کردن و بعضیا سبزیجات معطر و طعمدار رو در وسط سمبوسه قرار می دادن.
آش لبو، شلغم پخته و باقالی هم از خوراکی های خیابانی در فصل سرد زمستان بود. در فصل تابستان هم آب تمشک، آب آلبالو و آب زرشک طرفداران زیادی داشت و جالب ترین نکته در فروش نوشیدنی های تابستانی استفاده فروشندگان از لیوان های مخصوص بود. این لیوان ها یا مسی بودند یا لیوان های بزرگ و مشبک شیشه‌ای که خنکی یخ رو دوچندان می کرد.
دوستان حتما شما هم این مسئله معروف رو بارها شنیدید که میگن فلانی دو قرط و نیمش هم باقیه. این مثال در مورد کسی به کار میره که بیش از آنچه حقش بوده دریافت کرده اما باز هم حریصه و زیاده خواهی میکنه. ریشه این مثال هم به داستان حضرت سلیمان و مهمانی دادن به حیوانات و همه موجودات برمیگرده.
میگن حضرت سلیمان در مهمانی سفره‌ای پهن کرد و انواع غذاها رو به مقدار زیاد بر سر سفره گذاشت. قبل از همه نهنگی سر از آب بیرون آورد و از حضرت سلیمان غذا خواست. ندیمه‌ای به امر حضرت سلیمان لقمه‌ای در دهن اون گذاشت. نهنگ غذا رو بلعید و دوباره از حضرت سلیمان درخواست غذا کرد. مقدار دیگه ای غذا در دهان او گذاشتند و این بار هم نهنگ دوباره طالب